تومن به واحدهای کوچک تا سقف 3 میلیارد تومن تحصیلات بدم.
درسته.
ارزم بوده 800 تومن. ورقم بوده کیلوش 400 تومن 300 تومن. ببین چه گردشی میتونسته اتفاق بیفته. عدد حدودی میگم. و ورق ما که شده تقریبا 15 برابر. بانک ها شده 2 میلیارد تومن. دقت کنید
کارش پیدا کرده تاثیر
کارش بعد 2 میلیارد تومان طرف برای گردش دو روز گرم سرمایه در گردشش هم نیست. وقتی که این ارز میشه 4 برابر قدرت سرمایه میشه 4 برابر. اون سودی که میخواد به کارخانه که میخواد به بانک بده اگر چند درصده اون چیزی که حضرت عالی فرمودی در دنیا بله اون آرامش اقتصادی وجود داره. وقتی آرامش باشه تمام صنایع بزرگ دنیا رو شما تارکشش رو در بیارید از یک واحدهای کوچک بعضیش از یک کارگاهای با دو نفر آدم شروع شده.
فکر می‌کنی های دکتر یه بحث دیگه هم که ما داریم اینه که بانک‌های ما به قول معروف مایکرو فایننس یا وامای کوچیک نمیدن خیلی‌هاشون. همون تئوری آقای محمد یونس که جایزه نوبل هم براش گرفت در حد مثلا حتی 1 میلیون 2 میلیون تومان. شما مجسم کنید یه کشاورزی در دهاتی شهرستان دوری احتیاج داره که یه کسب و کار کوچیکی راه بندازه. آقای محمد یونس که عرض می‌کنم برای چی جایزه نوبل برد؟ ایشون رفت بنگلادش و این طرح خودش را انداخت، بانکی زد و مایکرو فایننس داد در حد 10 دلار 15 دلار به خانومای دهاتی کشاورز بنگلادش وام داد. تمام اقتصاددانا میگفتن این آقا دیوانه است، برای اینکه قطعا این خانوما وامو میگیرن و درصد زیادشون بر نمیگردونن. بالای 90 درصد خانوما قبل از اینکه تاریخ وام سر برسه واما رو برگردوندن. مثلا فکر کن یه زن کشاورز 10 دلار میگرفت میرفت یه سبد میخرید، 10 تا سبد میخرید میوه‌ش اونجا میذاشت،
10 دلار که میگرف 5 سال دیگه نمیومد 50 دلار پس بده.
بله نه با بهره های بسیار مناسب
در بانک ها. ببین یکی از مشکلات بزرگ امروز تحریم های داخلیه. اولین بانک بانک ها هستن. ببینیم بانک ها دستور عمل و قانون اجرا نمی کنن. بند واب تفسیر 16 قانون بودجه سال جاری مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده، بانک مرکزی ابلاغ کرده، کسانی که سالهای گذشته وام گرفتن واحدهای تولیدی صنعتی به هر شکلی اگر بیان تسویه کنن اصلشو با اون بهره قانونی که قرار داد بستن. شما ببینید خود بانکای دولتی اجرا نمیکنن. بابا دیگه از این شفافتر از این راحتتر وقتی که دولت خود دولت یا پتروشیمی ورقالات فولادی و اینا بیشترش دولتیه چه اتفاقی افتاد که فولاد ظرف مدت 6 ماه به 2.5 تا 3 برابر شده؟ خب این صنایع کوچک میخواد مواد اولیه بخره، این قطعه رو تولید کنه، این عینک گوشش ورق پتروشیمیه، وقتی میشه 3 برابر بعد ما میگوییم این حق ندارد قیمتش رو گرون کنه، تعزیراتش میکنیم. بابا آی دولت خود شما که عرض فروختی خودت تو پایبند باش. تولید به اندازه 5 سال رکود بوده، ما در رکود توانستیم همراه دولت باشیم، مالیاتمون رو به وقت دادیم، ارزش افزودهمون رو دادیم، لیست بیمه‌مون رو دادیم، پرسنلمون رو حفظ کردیم. امروز شما باید بیایی به کمک ما، اومدی بار سنگین گذاشتی به عنوان ما متفاوت رو دوش ما طاقتشو نداریم که این بار رو بکشیم.
خب دوتا ما کتمان نمی کنیم که اگر ما به یک ثبات اقتصادی دست پیدا بکنیم، اگر این مشکلاتی که خیلی از صنایع ما باهاش درگیر هستند رو بتونیم از بین ببریم طبیعتاً فرصت‌های بیشتری هم برای پیشرفت وجود خواهد آمد. این رو کتمان نمی کنیم و مشخصاً می دونیم که در شرایط فعلی مادامی که این بحران وجود داشته باشه صحبت از پیشرفت و شاید مدیریت کردن این مجموعه ها هم صحبت های گزاف به نظر برسه. اما ما میخوایم بگیم که تصور بکنیم که امروز این مشکلات حل شد با توجه به اینکه به درجات مسئولین هم قول هایی دادند که میخوان کارهایی بکنن. البته من نمیخوام در موردش اینجا صحبت کنم چون ما نماینده از دولت حداقل برای دفاع نداریم،
هیچی نمیخوایم. آره. فقط میخوایم چیزی که قانون گفته
درسته.
بخشنامه ای که میدهن یک سال اعتبار داشته باشه. چیزی که الان مشکل وسیع بخش صنعت کشور ما هست متاسفانه مدیرانی که نمیگم مدیران بزرگ، همونجوری که مقام معظم رهبری هم فرمود گفت چند نفری شاید یه جا فاسدی باشن، نمیشه به همه افراد. ما بعضی از مدیرانمون واقعا صادق و پاک و پاکدست هستن ولی خب به شرایط هست مشاورای خوبی ندارن. ببینین متاسفانه مدیرانی که بخشی از مدیران یا کارشناسانی که در رأس کار هستن متاسفانه سیاسی رأس کار هستن، هیچ تخصصی ندارن در رشتهشون. یعنی چی؟ یعنی من صنعتگر در یک استانی که دارم کار میکنم یک شخصی رأس کار میاد به دلایل مختلف، هیچ تخصصی نداره، میاد مدیر اون حوزه میشه که من باید برم زیر دستش کارم رو انجام بدم. چون که تخصص نداره، چون که مشاور مشخصی نداره، تصمیمات ایشون باعث میشود هزاران واحد صنعتی توی اون قسمت با مشکل روبرو بشه.
خب اتفاقا ما هم همین سوالمون هست. مثلا شما نگاه کنید، الان خیلی‌ها میخوان یه صنعت کوچیکی رو راه بندازن، فکر میکنه که من چه مجوزایی احتیاج دارم، چیکار باید بکنم. ما امروز که داشتیم صحبت میکردیم، همین مثلا سازمان صنایع کوچیک 5 تا وبسایت جداگانه داره، یعنی یک پارچه نیست،
موازی هستن.
آره همه موازی هستن.
آره اصلا مشکلیه که تو تمام صنایع ما کلا همه جا قبل بوده، الان هم هست که همزمان
دولتی آمار میخوان بدن. آمارهایی که میدن فقط میخواد یه مدیر بگه من چند هزار تا پروانه صادر کردم، ولی نمیگه من چند تا اشتغال ایجاد کردم. اشتغال ها بر اساس آمار واقعی نمیگه. آمار واقعی آمار تامین اجتماعیه. یعنی یه استان باید بیاد بگه در این شهرک صنعتی که ما داریم 10,000 تا اشتغال داریم، اینا لیست بیمش. این تنها رای هستش. من 20 سال پیش تو کار نساجی نیستم، از کار نساجی هم نمیخوام تبلیغ بکنم، اسم برندی هم میخوام نیارم. من 20 سال پیش سفری در یکی از کشورها داشتم، دیدم در خیلی از کوچه پس کوچه ها همه دارن کار نساجی میکنن. یه خود تحقیق کردم، دیدم اینجا همه چیز معافه. ما چی میشد 20 سال پیش اگر امروز میخواستیم اشتغالمون تا حتی نیروی کار از بیرون بیاریم؟ ما 4-5 تا شاخص داشتیم که از قدیم هم داشتیم، یکیش نساجی بود که خود آقای دکتر هم بهش اشاره کرد. چی میشد ما میامدیم معاف میکردیم نساجی رو از مالیات، از بیمه، از گمرک، از همه چیز معاف میکردیم. امروز ما دیگه نیاز نبود پارچه قاچاق وارد کشور بشه، انقدر ارزان در میامد و تولید کننده فکرش فقط به تولید بود.
یعنی تصور میکنین اگه اون موقع این کارو میکردیم الان توی نساجی ما از ترکیه هم جلو بودیم.
من بعضی که آقای دکتر من با اینکه تخصصم
عرض کردم برند و اینا شدن،
بله اون زمان میامدن برندها، وقتی میدیدن همه چیز اینجا معاف هستش، معاف از همه چیز هست، میامدن. چرا ما امروز انگیزه تولید کننده هامون برای توسعه نیست؟ من 2 سال پیش در یکی از کشورهای اروپایی در نمایشگاه دعوت بودم، شرکت 150 سالگیشو داشت جشن میگرفت. ما چند تا شرکت داریم که تاریخش 50 ساله داشته باشن؟ بزرگان صنعت ما به همین یک کلام پاسخ بدن. آیا نسل من، بچه من امروز راضیه شغل من ادامه بده؟ باید این انگیزه رو در وجود من ببینه. وقتی من 7 صبح میرم از منزل بیرون، ساعت 11 شب 10 شب میرم منزل، برای چه کاری میرم؟ برای کار نمیرم و برای رفاه خانواده‌ام نمیرم.
آیه حجازی اجازه بدید من از آقای دکتر همایون سوال بپرسم. آیه دکتر همایون، شما فرمودین که آیا ما اگر این مسائل رو نداشتیم مثلا از کشوری مثل ترکیه الان جلوتر بودیم، و آقای حجازی فرمودن که بله ما جلوتر بودیم. من میخوام از شما این سوال رو بپرسم مستقیم که به نظر شما مثلا در نامنمای تجاری ساختن که خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه ما هم در کشور خودمون تولیداتمون به فروش برسه، هم یک بازار خارجی پیدا بکنیم، واقعا فقط بحث مشکلات اقتصادیه، یا ما به لحاظ مدیریت در سبک اقتصادی خودمون نتونستیم به جایی برسیم که این برندها رو درست بکنیم؟
دقیقا در ادامه صحبت جناب حجازی، ببین مسئله اینه که ما دچار تغییرات مختلفی هم دنیا شده که الان وارد ایران داره میشه. حالا اصلا بس تحریما رو بذاریم کنار، و شرکت های ما عملا آمادگی پذیرش این تغییرات ندارن. یعنی به نظر خیلی از دوستان و کارشناسان آمادگی مدیریتی برای مدیریت این تغییرات انگار وجود نداشته. ببین مثلا توی ترکیه که شما نگاه میکنی، حالا فقط هم بس برند نیست، همین خوشه های صنعتی که با آقای دکتر می‌خواستیم صحبت کنیم فرصت نشد، خوشه صنعتی به وجود اومده. یعنی از A تا Z صنعت نساجی در شهرکای کنار همدیگه هستن. منظور از خوشه صنعتی اینه، نه اینکه 100 تا شرکت یه کارو انجام بدن. یعنی تمام شرکت‌هایی که تامین کننده هستن، قطعاتو درست می‌کنن، در کنار همدیگه باشن. این به این ترتیب شما نگاه می‌کنید مثلا جایی مثل ترکیه بالاخره در خاورمیانه تونسته جایگاه خوبی رو برای نساجی به خودش اختصاص بده. یعنی برمیگرده دوباره عدم موازی کاری خیلی از شرکت‌های ما و کارهایی که ما داریم در ایران داریم.
من این بخشی که سرمایه گذاری تو بخش خودرو کردیم، اگر در بخش نساجی، در بخش قطع سازی خودرو،
بله
من حالا اسم خودرو بردم، اسم کلی،
نه مزیت های رقابتی رو در نظر بگیریم.
ببین واحد های صنایع کوچک ما در 5 ساله گذشته، طبق آماری که حالا هست
فرصتمون تموم،
بله در 5 سال گذشته بین 30 تا 50 درصد کار کردن، چه واحدهای بزرگ ما.
چرا میفهمم اون سرمایه‌ای که در تو خود بود اینجا باید میشد؟
مثلا نه دقیقاً ما باید میمدیم در زیر ساختا، یعنی ما تو قطع سازی یک هواپیمایی که شما حالا اس نمیارم بریم ببینید چند کشور تولید میکنه، هر تیکش از یک کشور اروپایی میاد بلد. و در یک جا مونتاژ میشه. ما باید میمدیم قطع سازیمون رو به حدی توسعه میدادیم، معافیت‌هایی بهشون میدادیم که امروز صادر کننده بزرگترین قطعات خودرو در دنیا باشیم، که خودروسازا رو اگر ما تحریم کردیم اونها به مشکل بخورن، نه اینکه اونها اومدن کالاهایی که باید به دنیا کلی تبلیغ بکنن برای فروش میان راحت ما رو تحریم میکنن. چرا؟ چون ما زیر ساختامون رو خوب پایگذاری نکردیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم، متشکرم، امیدواریم همه این مشکلات حل بشه. همراه ما باشید. خیلی ممنون از همه کسانی که برای ما پیامک فرستادن و حیفم میاد چقدر پیامک که متاسفانه ما فرصت نمی کنیم بخونیم. من فقط شماره کسانی که به قید قرعه برنده شدن رو اعلام می کنم خدمتتون: 0912-570 آخرش 11، 0911-113 آخرش 95، 0912-446 آخرش 70. تبریک میگم به شما برندگان گرامی و خیلی ممنون که همراه ما بودید. باز هم مثل برنامه‌های قبل خدمتتون میگم که با پیشان همراه باشید. ما داریم تلاش میکنیم که مدیریت علمی کشور ارتقا پیدا بکنه. کمک شما، همیاری شما و بودنتون با ما میتونه این کار رو تسهیل ببخشه. ممنون از همه شما. تا برنامه بعدی و هفته آینده، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بالها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید، گرامی باد.
چمت باشد سرود عشق میخوانم، سپید و سرخ و سبز ایران، تنت سرخ از شهیدانت، جهان اسطوره میداند، خدا بار و مرداند. شکوه مردمت جاری به رگهای تن دنیا، همیشه جاودان باشی وطن، هر لحظه و هر جا وطن. مردان گمنامت برایت سر بدارانم و دنیا هم نخواهم دید ز عشقت دست بردارم. سپید و سرخ و سبز من همیشه با تو میمونم، کنار پرچمت باشم سرود عشق میخونم. سپید و سرخ و سبز ایران، تنت سرخ از شهیدانت، جهان اسطوره میداند تو را باداد مردانت. به خاکت روسه خواهم زد، به هر گامی که بردارم تن و جانم فدای تو وطن، من دوستت دارم. وطن خاک تو یعنی من، وطن خاک تو یعنی من، گره خورد از نام تو به ایمان و رشادت تو. سبز من همیشه با تو میمونم، کنار پرچمت باشم سرود عشق میخونم. سپید و سرخ و سبز ایران، تنت سرخ از شهیدانت، جهان اسطوره میداند
از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت. پلی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کادا. راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. خط آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کالا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال. توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیای جاده ابریشم در جهان روبه رشد. وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خواف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصادی. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی.
حولاتی برزم خوشککم براکم لهر شوینه کی ام ولا سبحان پر جهان ده سره او روزانه ارک کان منظر قرصه
او روزانه عزیزم سلامتی سی دل حفظ سلامتی خودتون و خانوادتون میخونه مونهید خونتون امترین پناهگاهتونه.
چه خوبه که امسال برای حفظ سلامتی خودمون و خانوادمون توی خونه بمونیم و جایی هم نریم و از این لحظه های در کنار هم بودن بیشتر استفاده
کنید. خانه امن‌ترین پناهگاه شماست.
داشتن یه مخزن آنتی باکتریال وسط کبیر، توی شرجی و ساحل دریا، میون جنگل و تو دل طبیعت، و حتی تو این برف و سرما خیالت کاملا راحته.
مخازن آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا، انتخابی برای تمام فصول.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
خبر.
اعمال قبض رایگان آب از اول دی. وزیر نیرو از اعمال قبض رایگان آب برای مشترکان کم مصرف از ابتدای دی ماه خبر داد. رضا اردکانیان گفت بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مشترکانی که مصرف آنان تا یک سوم الگوی مصرف آب است، مشمول صدور قبض صفر یا همان قبض رایگان خواهند شد. وی افزود پیشبینی ما این است که در شرایط کنونی حدود 4 میلیون مشترک آب جزو کم مصرف ها هستند که امیدواریم تعداد آنها بیشتر شود. وزیر نیرو گفت دولت در این مصوبه تأکید کرد برنامه‌هایی را در ماه‌های آینده اجرایی کنیم که بر اساس آن پرمصرف‌ها به کاهش مصرف آب تشویق شوند، اما اگر تشویق‌ها مؤثر واقع نشد، با تصویب شورای اقتصاد تعرفه آب مصرفی این دسته از مشترکان بعد از بازه زمانی 6 ماه افزایش می‌یابد. آقای اردکانیان با بیان اینکه بر اساس برآورد ما همکنون حدود 15% از مشترکان آب و حدود 30% از مشترکان برق مشمول پاداش و یا تخفیف 100% در قبض مصرفی هستند، افزود همونطور که در موضوع برق داریم به هدف گذاری کاهش 10% مصرف در فصل تابستان می رسیم، امیدواریم در بخش آب به این هدف و حتی بالاتر از آن برسیم. البته طراحی ما این است که در بخش آب کاهش 30% در مصرف اتفاق بیفتد.
خداوند بخشنده مهربان. سلام، امیدواریم سلامت و تندرست در کارهاتون موفق باشید. ازتون دعوت میکنیم این برنامه رو هم خودتون بشنوید هم به دیگران توصیه کنید. آیا تا به حال درباره شغل و حرفه و کار و کسبی که دارید به این فکر کردید که ممکنه چند سال دوام بیاره، چند سال دیگه پویایی و برای شما درآمدزایی داشته باشه؟ آیا فکر میکنید شغل و حرفه شما یکی از کسب و کارهای خوش آتیه هست یا نه؟ We'll be right back. براتون ممکنه امروز درباره کسب و کارتون صحبت کنید، شغل و حرفتون رو بگید تا ما هم به شما بگیم که شغل و حرفه شما خوش آتیه هست یا نه. شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه ما هر دو در اختیار شما هست. 22-65-25-25-30-36-37. بله، امروز کسب و کارهای خوش آتیه رو به شما معرفی میکنیم. ضمناً منتظریم شما هم حدس و گمان هاتون رو در برنامه مطرح کنید. شما درباره موضوع این برنامه چی فکر میکنید؟ اصلا ببینم به موضوع برنامه چه نمره میدید و به نظر شما کسب و کارهای خوش آتیه کدوم کسب و کارها هستند؟ آقای دکتر مهداد مظفری محقق و مدرس دانشگاه در رویش حضور دارن و قرار از دانش و تجربه ایشون بهره ببریم و به همون مشاوره بدن. سپاسگزاریم از اینکه خیلی جدی و پرشور برنامه رویش رو همراهی میکنید. آقای دکتر مهداد مظفری مشاور توسعه کسب و کار الان در استودیو حضور دارن. آقای دکتر مظفری سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان این برنامه. انشالله میتونیم با یه موضوع خیلی خوب شروع کنیم.
بسیار خوب، در خدمتتون هستیم آقای دکتر. از اونجایی که موضوع برنامه ما کسب و کارهای خوش آتیه هست، ما میخواییم با توجه به شرایطی که جامعه امروزی داره و با توجه به شرایطی که دنیا داره در اون حرکت میکنه، ببینیم چه کسب و کارهایی برای سالهای آینده خوش آتیه هستن و از وضعیت مناسبی برخوردار هستن. برای اینکه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیزمون شروع بکنیم، اول من این پرسش رو از شما بپرسم که چه کسب و کارهای اصولاً مورد اقبال جامعه واقع میشن؟
خدمت شما و همه شنوندگان عرض میکنم که کسب و کارها برای اینکه مورد توجه بازار قرار بگیرن، ابتدا باید به نیازهای بازار توجه کنن. حالا بعضیا بهش میگن need assessment oriented، یعنی مبتنی بر نیاز کسب و کارن. از روی دیگه سطح بیم بالاتر بگیم کلن چه ویژگیهایی باعث میشه یک کسب و کار خوش آتیه بشه، ماندگار بشه، پایا بشه و نوستالژیک بشه، بماند. عملا میشه گفت از تعامل سه تا سطح. یکی یه سطح سطح بازاره و نیاز مشتریه، یه سطح سطح دولته و سطح دیگه سطح فناوری. یعنی یه سری کسب و کارها حداقل سه تا شرط باید حداقل وجود داشته باشه که یه کسب و کار بتونه خوش آتیه بشه و بتونه چشمانداز خیلی خوبی برای کسب و کار در سالهای بعد از حیاتش داشته باشه. حالا میشه گفت که دیدگاه که الان وجود داره این که بازار چه علامتها و نشانه هایی به کسب و کارها میده و افرادی که این کسب و کار انتخاب میکنن چه کمکی بهشون میکنه که بیشتر بمانن. اجازه بدید اینجوره بررسی کنیم، با یک کیس صحبت کنیم. امروز جامعه ایرانی داره آرام آرام میانگین سنیش بالا میره. وقتی میانگین سنی بالا میره، یه سری نیازهای جدید تعریف میشه. در دنیا آموزش در سالهای میانی به بعد یک کسب و کار خیلی رونق یافته است. یعنی آموزش برای افرادی که دیگه نیاز به تحصیل برای کسب و کار اداریشون ندارن و لذا مدلش فرق میکنه. جامعه ایرانی آرام آرام داره وارد نیمه دوم عمر خودش میشه و